بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در قسمت 15 که فصل 15 بحث ما هستش، عنوان این بحث این است که الدین الحق هو الغالب علی الدنیا بالاخره. این یکی از بحث های مهم و اساسی فلسفه تاریخ دین ماست که در فلسفه تاریخ ما به عنوان اینکه والعاقبت للمتقین یک مدل داریم و اون مدلمون هم فقط یک مدل اجمالی نیست که سیر عالم انسانی به اون سمت داره حرکت میکنه، چه بخواد چه نخواد در نهایت داره به اون سمت میره. البته این با خواستن سرعت پیدا میکند، اما اگر که خواسته هم نشه بالاخره سیر جامعه به نحوی است که به اون سمت حرکت میکند. و بلکه این رو بگیم اینجور که در نهایت جامعه این رو میخواد و به سمتش هم حرکت میکند، یعنی نخواستن نیست، چون فطریه و فطرت طلبش جدیه. هرچند اگر گاهی انسان اشتباه بکنه در تطبیق و چیزهای دیگه ای رو به عنوان غایت ببینه، ولی این اشتباه در تطبیق حقیقتا همون حقیقت رو میخواد، همون رو مطلوبشه، و لذا در از اشتباه در تطبیقهاش پس از این که متنبه میشه دست برمیداره و به دنبال تطبیق بالاتره و ممکنه بازم به تطبیق غلط دیگری چنگ بزنه، اما در نهایت این به سمت اون حقیقت داره حرکت میکنه که همون چیزی که تمام جهاز وجودی عالم و هستی بر او تنیده شده که هدایت همه هستی، الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه هستی ماسب الله به اون سمت حرکت میکنند و در راستای خلقتشون و مسیری که خلقت براشون تعیین کرده و غایتی که خلقت براشون تعیین کرده حرکت میکنن، انسان هم مسیر خلقتش، هم خلقتش، هم مسیرش و هم غایتش روشنه و خدای سبحان به واسطه انبیا و رسول و فطرت درونی که برای انسان از درونش قرار داده که این از درون فطرت و انبیا از بیرون و کتب از بیرون، این حقیقت رو به اون سیر نهاییش خواهند رسوند. اگر ما این باور رو به عنوان یک حقیقت مسلم هدایتی و حرکتی در تاریخ ببینیم، اون موقع تحلیل تاریخ با این نگاه برای ما متفاوت میشه با تحلیل تاریخی که نمیدونیم عاقبت چی میشه، نمیدونیم بالاخره این پستی و بلندی ها به کجا میکشاند، نمیدونیم فعالیت ما چه آثاری میتونه به جا بذاره در راستای رسیدن به اون هدف. خیلی متفاوت میشه با کسی که میداند، توجه دارد و حواسش جمعه و یقین دارد که به کدام سمت داره حرکت میکنه، و حتی تحلیل ما از تاریخ با این نگاه کاملا متفاوت میشه. تحلیل هر حادثه‌ای مرتبط به مبدأ و غایت یه معنا پیدا میکند اگر مبدأ و غایتش آشکار باشد. تحلیل اون واقعه بدون نگاه به مبدأ و غایت عنوان دیگری و نگاه دیگری رو ایجاد میکند. اگر این باور که مبدئیت که به اصطلاح فطرت الله التي فطر الناس علیها به عنوان مبدئیت خلقت الهی نسبت به انسان، قوای انسان که در او تنیده شده برای رسیدن به غایتی که برای او قرار داده شده این گونه دیده بشه، اون موقع هر واقعی که پیش میاد تو راستای این که این با مبدئیت انسان، با قوای انسان و با غایت و مسیر انسان چه نسبتی پیدا میکنه، تحلیل اون واقعه متفاوت میشه. امکان ندارد حادثه‌ای برای انسان پیش بیاد که این حادثه بی ربط به مبدئیت و منتهایت انسان باشد، یعنی بی ربط به این در مسیر بودن انسان که از یک مبدئی آغاز کرده و به یک غایتی خواهد رسید باشد. ولذا اگر این نگاه رو برای خودمون باور کردیم و قبول کردیم، اون موقع تحلیل هر حادثه‌ای حتی جزئی تو این نگاه معنای عمیقی پیدا میکند که میخواد ازل رو به ما لایزال، به صلب لایزال مرتبط کند، یعنی ازل رو به ابد، ازل رو میخواد به ابد مرتبط کند و این انسان قبل دنیا و انسان فی دنیا و انسان بعد دنیا، این حقیقت با همین نگاه محقق میشود که انسانی که فی دنیاست داره انسان قبل دنیا رو به انسان بعد دنیا مرتبط میکند. اون موقع تمام احکامی که تو دین آمده نقش ویژه‌ای در این رابطه، در رسیدن به این به اصطلاح مسیر به غایتش دارن، یعنی نقش احکام دین و اخلاق در دین فقط این نیستش که انسان برای بهشت و جهنم آماده می شود، بلکه برای این است که در همین انسان فی دنیا حرکتی که داره صورت می گیرد، این حرکت به اون جامعه ایدئال و اجتماع ایدئالی که اسلام نظر دارد در نگاه نهایی که فطرت حاکم بشود انسانها رو نزدیک می کند. پس احکام دین غیر از اونی که برای انسان به عنوان یک حقیقت آخرتی و بهشت و جهنم و لقاء الهی یک غایت این گونه دارد که دارد، غایت دیگری دارد که اون غایت دیگر این است که انسان در دنیا باید اون از جهت سیر بدنی و سیر روحی که یه حقیقت واحد میشن و توی راستا به اون به اصطلاح خلقت و غایتی که خدای سبحان قرار داده برای فرد و اجتماع حتما برسن. به همین جهت سیر عالم دنیا هم علاوه بر اون سیر کلی انسانی که به سمت الله المسیر هست، سیر عالم دنیایی هم در همین دنیا به الله المسیر است. و این الله المسیر به این معنا که جسم و روح انسان و نفس انسان باید در همین دنیا به اون سیطره تامی که براشون قرار داده شده برسن و اون سیطره تام با دین الهی امکان پذیر میشه. پس دین الهی حقیقتش رسیدن به اون حاکمیت نهایی انسان است در عالم که انسان الهی است، که در عالم این انسان الهی به نحو اجتماعی حکومت پیدا بکند که والعاقبتو للتقوی یا والعاقبتو للمتقی. این نگاه برای ما کلی به اصطلاح آرمان ایجاد میکند، کلی اهداف ایجاد میکند، کلی شرح صدر ایجاد میکند، کلی امید ایجاد میکند و انسان در این نگاه با امید و آرزو در حقیقت توان پیدا میکند و بسیاری از استعدادهاش با این نگاه، چون باید استعدادها تناسب داشته باشه با این آرمان، اگر باور کردیم که چنین آرمانی برای انسان در نظر گرفته شده و انسان برای اون آرمان آماده شده و مهیا شده، پس باید استعدادهای این انسان برای رسیدن به اون آرمان هم در درون او قرار داده شده باشه. پس اگر این استعدادها برای رسیدن به اون آرمان قرار داده شده، اون چیزی که از اون امروز داره محقق میشه بسیار ناچیز و به اصطلاح غیر قابل ذکر است. پس توانایی‌های انسان به نسبت اون حقیقت اگر باشد، اغلب این توانایی ها فعلا در حال از بین رفتن و هدر رفتن و هرز رفتن، و لذا این توانایی در انسان تا به اون سمت حرکت نشه تحقق پیدا نمی کنه و به فعلیت نمی رسه. بله، انسان هایی که طلب جدی داشتن بر این مسئله یا دارند، اما موانع به لحاظ این که بقیه باور ندارن و مانع ایجاد می کنن، موانعی که ایجاد می شود از جانب بقیه مانع به فعلیت رسیدن اونها باشد، اینها در هدر دادن استعدادشون مقصر نیستن، معذرن و لذا عذر دارن و به همین جهت این طلب بعدن به فعلیت می رسه براشون. اما کسانی که راضین به همین حالت و اون طلب جدی رو احساس نمی کنن و در درونشون نیست، این استعدادها در وجودشون لفی خسر است و خلاصه اینها بازخواست میشن که فیما افنا عمرک، که عمرتو در چی فانی کردی و اون استعدادها و قواتو در چی هدر دادی. خب این نگاه کلان به مسئله است. من به نظرم میرسه که خیلی جای حرف داره این خود این مسئله که ما این تفکری رو که در رابطه با ظهور رجعت و قیامت داریم، سه هدف در طول همدیگه، که این سه هدف در طول همدیگه هر کدام یک معنایی به زندگی انسان در اینجا میدن. یعنی با هدف ظهور که اون تحقق در عالم دنیاست، که اون غایت در دنیا محقق بشود جسمن و روحن و نفسن، و تمام اون دین الهی و فطرت انسانی تمام اون قواش به فعلیت برسد و دین الهی محقق بشود و العاقبت للتقوا در عالم دنیا. در رجعت هم که غایت به اصطلاح بعدی است، اون هم دو خط در حقیقت محض که محض کفر است و محض ایمان است، باید در فعلیت با اینکه یک سو شدند، اما راه جلوی روی اینها برای رسیدن به این که تمام اون طلبهایی رو که در دنیا منعی برای بروز و ظهورشون پیدا می شد و استکاکات ایجاد می شد، در این عالم به اصطلاح رجعت این من برداشته می شه و فعلیت ها به نهایت خودش خواهد رسید و استعداد ها به فعلیت می رسه. در هدف بعدی که قیامت هست، که اون هم یک هدف نهایی عالم وجود است، در اونجا انسان به عنوان هدف نهایی عالم وجود و خلیفت الله، اون سلطه و سیطرش و یافت توحیدش در دایره تمام هستی و تمام اسماء الهی و اونجا محقق میشه و اون خلافت الهی انسان در هستی اوجش و کمالش در دوران قیامت خودش رو بروز میده، که خطاب میشه به انسان که من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، که البته تقومی، یا من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، که موضوع چی هستش؟ که من اگر به چیزی میخواستم بگم شو به شو، کانه کن فیکون، تو هم از این به بعد مصداق همین کن فیکون هستی. خب اونجا دیگه اون سلطه تامه و ابدیت، که ابدیت و سلطه تامه که دو تا غایت وجود انسان، در قیامت محقق میشه. ما الان به اون دو غایت که خیلی هم کار میرسه، یعنی اگر این به عنوان سه غایت وجودی انسانی کار بکنیم، که سه یوم یعنی سه غایتی که بروز و ظهور پیدا میکند، این سه غایت هر کدام افقی رو ایجاد میکند. افق ظهور یک افق برای تحلیل افعال انسان و اونچه که در عالم حوادثی که پیش میاد یه تحلیل ایجاد میشود. با افق رجعت این تحلیل عمیق‌تر میشه و با افق قیامت و تحلیل بر اساس افق قیامت این تحلیل ها عظیم‌تر میشه. پس با این سه هدف ما سه مرتبه تحلیل از تاریخ و حوادث و افعال و اولین لحظه وجود که محقق شده، نه فقط وجود انسانی بلکه اولین شیئی که محقق شده از صادر اول و بعد همینجور صوادر بعدی، اون غایت نهایی در هر سه مرتبه مقصود بوده و قوای رسیدن به اون سه غایت ملحوظ بوده و در انسان قرار داده شده است. پس حوادث رو با این سه غایت سه مرتبه تفسیر میتونیم بکنیم، که این سه مرتبه تفسیر میتونه برای ما که سه طورم هست و شاید اگر بیان بشه که عوالم وجود هم بر اساس همین سه طور چیده شدند و به همین نسبت رابطه دارند، جای بالاخره بیان دارد که اگر میگیم عالم مادی، عالم مثال، عالم عقول و عالم اسما، که این چهار عالمی که چیده شده، شاید در تطبیقش بر این سه واقعه جای بیان داشته باشه که در هر کدام از اینها آماده میشه برای ورود به مرتبه بعدی، که اگر عالم دوران ظهور رو عالم مثال بگیرن و اگر دوران رجعت رو عالم عقول بگیرن به معنای یا مثال بالاخره اعلا بگیرند، و اگر عالم قیامت رو یا عالم عقول بگیرند، اگر که عالم رجعت رو عقول نگرفتن، و یا عالم اسماء الهی بگیرند که راه دارد که اون حضرت اسماء الهی باشد، این غایت تعبیر و تفسیر یعنی انسان در این به اصطلاح حرکت این عوالم و حضرات رو طی میکند و میرسد و از اونجا به حوادث و حقایق نگاه میکند، تفسیر هستی، بیان هستی با موطنی که انسان قرار میگیره تفسیر میشه، معنا پیدا میکند. الان ما باید تفسیر هستی رو از افق ظهور معنا بکنیم، یعنی وقتی که در موطن ظهور خودمون رو نشسته ببینیم یا ایستاده ببینیم، از موطن ظهور به همه حقایق و وقایع نگاه بکنیم که نقش این واقعه در ظهور چه میتواند باشد. با این نگاه خیلی از به اصطلاح حوادث تحلیلشون خیلی متفاوت میشه. اگر بدانیم که حقیقت ظهور چه کاری میخواد بکنه با انسان، اون موقع میبینیم بسیاری از حوادثی که به نظر ما تو نگاه اولی زائد میآمد یا اینکه مثلا این توجیهش سخت میشد، در اون نگاه لازم میشه و اصلا جزو لوازم حرکت میشه، که اینها انشاءالله باید با این مسئله این نگاه رو بسا تشدید کرد و حتی مدل سازی بکنیم، یعنی بیایم بعضی از وقایع رو با این نگاه تفسیر و تعویل بکنیم تو مسیر خلقت و هدایت انسان که اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، این یا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، تو این مسیر جایگاه خودش پیدا بکنه، بعد تفسیرش از منظر ظهور این واقعه دیده بشه، بعد وقتی این تفسیر از منظر ظهور نسبت به این دیده شد، اون موقع عظمت این حادثه چه در به اصطلاح جهتی بوده که مقابله با ایمان بوده، چه در جهتی بوده که در جهت ایمان بوده، عظمت اون واقعه تازه جایگاه خودش رو پیدا میکنه. همونطوری که ما تو حرکت ایمانی عظمت وقایعی رو که ما رو به سمت ایمان میکشونه کمتر متوجه میشیم و لذا راحت عبور میکنیم، عظمت وقایعی که در مقابل حرکت‌های ایمانی هم قرار میگیره و صد ایجاد میکنه هم برای ما به اون شدت واضح نیست و لذا بغض ما به اونها شدید نیست و ترس ما از اونها هم شدید نیست، همچنان که امید ما به اون وقایع در راستای ایمان هم قوی و شدید نیست. لذا ما خودمون از افق خیلی نازلی به تحلیل حوادث و وقایع میپردازیم، اون موقع با این نگاه هر چیزی نسبتی که پیدا میکند به اندازه معرفتی است که ما نزدیک شدیم به جریان ظهور یا نزدیک نشدیم، که هر چی به جریان ظهور و حقیقت ظهور و نگاه از موطن ظهور به وقایع قوی تر باشه، تحلیل وقایع و حوادث چه در جانب سعادت چه در جانب شقاوت قوی تر و دقیق تر میشه، که این باعث میشه که بتونیم ما در حقیقت امید به حرکتمون و همچنین توان در حرکتمون خیلی متفاوت بشه. این طراحی کل بحث بود که حالا جزئیاتش، اگه دوستان سوالی دارن تو این مرحله بفرمایند تا بله.
استاد میشه گفت این دو سطح از نگاهی که ما یک موقع میگیم العاقبت للمتقین و وقایع رو در نسبت با اون عاقبت و اون نهایت تحلیل میکنیم، یه موقع نه، خب توی این نگاه مثلا یه نگاه به تعبیر دور برده، یه موقع نه، میگیم که بالاخره باطن همین مثلا شکست های ظاهری هم خودش یه نحو از پیروزی دوباره در نسبت با اون قایت. میخوام بدونم که اگر این دو سطح نگاه و به تعبیر میشه گفت دو روش تربیتی، که یه موقع مثلا ما صرفا توجه میدیم به قایت، یه موقع نه، توجه میدیم که شما باطن همین وقایعی که الان داره اتفاق میفته، ریز و دروش، همین شکست ها و همین پیروزی ها، خودش یه حقیقت بالاخره پیروزی نهایی رو داره، در روش تربیتی که باید اتخاذ بشه حالا در سطح اجتماعی یا در سطح بالاخره فردی کدوم مقدمه؟ یعنی باید اولا اون نگاه دوربرد رو تزریق بکنیم یا اینکه نه، نشون بدیم تو همین وقایعی که داره اتفاق میفته همه اینها خودش داخلش یه نحو از پیروزی، یه نحو از حرکت به سمت اون غلبه نهایی داره اتفاق میفته.
ببینید این دوتا برگشتش به یه حقیقته، یعنی ما این که باطن این وقایع رو الان تحلیل بکنیم، باطن این حقایق همون والعاقبت للتقواست، که این همون نگاه باطنی است که این مرتبط با اونه. منتها گاهی انسان ممکنه برای خود این والعاقبت للتقوا مراتبی رو در نظر بگیره، مثلا همون جوری که ما دوران غیبت صغرا و دوران غیبت کبرا داریم، در ظهور هم به ظهور صغرا و ظهور کبرا قائل بشیم، که یا در ظهور هم به ظهور انفسی و ظهور آفاقی قائل بشیم، که گاهی ظهور و فرج در انفسیش درون شخص و یا انفسی عده‌ای با هم به این نتیجه میرسن، جمعی با هم به این مرحله میرسن، و یک ظهور آفاقیه که غیر از این که اینها میرسند همه هم میرسند، که اون نتیجه نهایی است. که خب اینا در طول همدیگه است و البته تو نظام تربیتی حتما مراحل دیده میشه، همچنان که خود خدای سبحان در نظام بدنی ما مراحلی رو تعبیه کرده. با اینکه اشد ما مثلا اگر که سن اشد رو بر اساس اختلافاتی که حالا هست الان به اون اختلافات کار نداریم، کسی اشد رو اگر 40 سالگی گرفت، خب قطعا کودکی، نوجوانی و جوانی 3 مرحله و هدف هستن که قبل از اینکه انسان به اشد برسد باید طی بکنه، و لذا تو دوران کودکی باید کودکی در حقیقت هدفگیری بشه، و تو دوران تو دوران کودکی نوجوانی هدفگیری بشه، و تو دوران نوجوانی جوانی هدفگیری بشه، و تو دوران جوانی اون اشد که 40 سالگی باشد مثلا هدفگیری بشه، و بعد ممکنه که بگیم که بعد از اون اشد 2 مسیر در انسان قرار میگیره، که تو نظام جسمیش و من نعمره ننکسه فی الخلق، تو نظام جسمیش، اما تو نظام علمیش که اونجا علم الیقین و عین الیقین و اینها که مراحل تجردی برای نظام نفس انسانی ایجاد می شود، که اون رو به رشد میشه و هرچی از بدن کاسته میشه تعلقش، او استحکامش و قوتش بیشتر میشه. همونجور تو نظام به اصطلاح حرکت کمالی هم همین سنخ هست، که ما میتونیم غایات مختلفی رو ببینیم. مثلا خود این که انقلاب اسلامی به عنوان یک غایت دیده میشه بعدی ندارد، که نزدیک به همون چیزی که ما وقتی نیابت عامه قائل میشیم، نیابت عامه پس از نیابت خاصه و پس از نسب خاص، که نسب خاص نسب امام بود و نسب به اصطلاح نسب خاص نسب امام بود، و بعد از اون نیابت خاص دوران غیبت صغرا بود، و بعد از اون نیابت عام دوران غیبت کبرا شد، که به صورت نیابت عام شد، که هر کدوم از فقها که اینجور باشن من روات احادیثنا که این خصوصات داشت باشن، نسب عام شد، فانهم حجتی علیکم، که اینها حجت ما بر شما هستن و من حجت الله بر ایشان هستم، که نسب عام بود. در دوران تحقق هم و ظهور هم ابتدا باید نیابت عام سلطه و بستیت پیدا بکند، که اون کسانی رو که امام معصوم به عنوان انا حجت الله علیهم و اینها حجت ما بر شما هستند قرار داده شد، اینها به بستیت برسند. بعد از اون به نیابت خاصه میرسد، شاید این نگاه دوری نباشد، بر اساس دوران غیبتی که ایجاد شده دوران ظهور هم بر همین اساس شکل بگیرد، که بین کسانی که تو این دوران نیابت عامه شکل میگیرد، عنایت ویژه‌ای در حقیقت توی برهه محقق میشود که به نیابت خاصه تبدیل بشه، که حالا اون قرائن و شواهد و حال خودش رو میخواد که باید معلوم بشه، و بعد نیابت خاصه به اصطلاح اون نسب خاصی که خود امام است و ظهور خود امام است منجر بشه، که میتونیم بگیم که انقلاب اسلامی در راستای اون نیابت عامه داره بروز و ظهور پیدا میکند، تا این در حقیقت حقیقت وقت برای هر کدوم از این مراحل اگر که ما قایتی دیدیم و حقیقتی دیدیم، اون موقع تفسیر وقایع بر اساس این جایگاه ویژه‌ای پیدا میکند، حالت ویژه‌ای پیدا میکند. این الان بحث به عنوان یه طراحی بحث بود، نمیخوایم به عنوان یک یقین به اصطلاح قطعی ارائه بدیم که بگیم که الا و لابد که این گونه است، اما استیاد میشه از اینکه بشر باید لایه‌های مختلفی رو طی بکند تا آمادگی برای اون لایه نهایی رو پیدا بکند، شاید این دوران غیبت که چینشش بر این اساس شکل گرفت، ظهور هم بر اساس کنار زدن لایه‌های غیبت شکل بگیره و اگر این گونه باشه اون وقت میتونیم انقلاب اسلامی رو، حرکتش رو و جایگاهش رو در این راستا تفسیر بکنیم که کجای کار قرار میگیره و حرکت بعدی چی میتونه باشه و حرکت بعد از اون چی میتونه باشه، که هر کدوم از اینها اون چیزیش که به دست ماست و با برنامه ریزی ما باید شکل بگیره روشن‌تر میشه برامون، اون چیزی هم که به دست ما نیست و با برنامه ریزی ما نیست، البته اون هم در حقیقت اگر قابل باشد عنایت الهی حتما شامل حال می شود، که این خودش یه بحث به نظرم یکی از جذابترین بحث هایی است که جا داره که به عنوان فلسفه تاریخ الهی و دینی روش کار بشه و جهت‌دهی حرکت ها و تحلیل تاریخ بر این اساس، تمام نهضت انبیا اون وقت بر همین اساس شکل میگیره. لذا ببینیم تو طول تاریخ که مباحث انبیا مطرح میشه در روایات ما، دائما ناظر به این است که این سنن و مواریث در امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف حتما هست و ظهور و بروز پیدا میکنند. همون چیزی که برای نوح نبی بوده، همون چیزهایی که برای ابراهیم خلیل بوده و برای یوسف کریم بوده و برای به اصطلاح موسای کلیم بوده و همچنین انبیاء دیگه، تمام اونها برای حضرت حجت سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف موجوده و همون کاری رو میکنه برای حضرت که برای اون انبیاء میکرد. این یعنی اینکه این سنت ها باید بر اساس ظهور تفسیر بشن، یعنی اینها داره مقدمه سازی میکند برای ظهور. تفسیر تمام وقایع عالم رو در طول تاریخ باید با این فلسفه تاریخ که سنت موهوزت و خالص سازی است، به سمت در حقیقت اون که ایمان محض شکل بگیره و فطرت کاملا محقق بشه، این داره عالم رو بر این اساس تحلیل میکنه که یک کار بسیار جدی است و جا داره که بالاخره این بحث رو ما توی بحث اجتماعیاتمون به عنوان یک شاه بیت و اون اصل غزل و بیت الغزل این به اصطلاح بحث اجتماعیات، این رو روش کار ویژه داشته باشیم که می طلب خودش فی نفسه به عنوان یک کتاب ویژه‌ای با همین نگاه تحلیل های مختلف رو و مسائل مختلف رو آدم جمع بکنه در اینجا و خیلی هم میتونه امیدآفرین و اثرگذار باشه. خب این تا اینجا این بله
حرکتی که تو فلسفه تاریخ ما طراحی میشه، یعنی در حقیقت یه حرکت شاید به تعبیری خطی و رو به کماله. درسته که وقتی ما حالا تحلیل های بالاخره ظاهری رو داخلش میکنیم، مثلا یه تحلیل شاید مثلا سینوسی رو به کمال باز هم باشه، ولی در حقیقتش میشه گفت که خب بالاخره همه این وقایع در نسبت با اون غایت نهایی داره اتفاق میفته. میشه گفت یک حرکت خطی رو به کمال واقعا داره اتفاق میفته.
حرکت خطی رو به کمال در کلش هست، اما در جز جزش دست بزنی آیا این رو به کماله؟ نه، گاهی افت و خیز داشته و داره این افت و خیزها، ولی در کل که نگاه میکنه انسان حرکت رو، حرکت رو به کماله. البته این حرکت در کل رو به کماله، رو به خالص سازیه و اصلا جریان حرکت فطری و خالص سازی قطعیه و این اگر که نباشه، خدای سبحان در خلقتش به اصطلاح اختلال ایجاد شده و موفق نبوده و چون خالق حکیمه و غایت قرار داده، اگر در راستای اون غایت حرکت نشده باشه، یعنی بشریت در کل رو به اون کمال، در کل رو به اون کمال نباشن. حالا در کل که میگیم، تو نگاه کمی در کل این است که اکثریت رو به کمال باشن، اما در نگاه الهی این است که حرکت رو به کمال باشد. حالا ممکنه که این اکثریت تو این دایره نگنجند و معیار اکثریت فقط نباشد که دو سرخط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی که این پیوستن دو سرخط حلقه هستی باید محقق بشه. حالا این تحقق دو سرخط حلقه هستی به هر گونه ای که محقق بشه، این اون کمال محقق شده. حالا ممکنه که از نظر ما بگیم که اغلب اکثریت ضایع شدن، اما در اینم اینجوری هم نیست، بلکه اکثریت دامنه وجودی اون حقیقت رو پیدا میکنن، هرچند خودشون به نهایتگاهی نمیرسن، اما دامنه وجودی و زمینه این که اون حقیقت باید برسد، اینا هم دامنه وجودش میشن. و لذا شاید در کور با اینکه در نگاه به اصطلاح ابتدایی نگاه میکنیم اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم اینا که داریم، اما در این حال این دلیل بر به اصطلاح کفر اکثری نیست، بلکه میشه از اون روح دین نجات اکثری رو با همه مراتب استفاده کرد. در عینی که خب قایتی که برای به اصطلاح حقیقت انسانی قرار داده شده بود به این نجات حد اقلی قناعت نبود، بلکه به یک نجات حد اکثری بنا بود برسن، و اون نجات حد اکثری البته برای اکثریت محقق نمیشه، بلکه نجات محقق میشه، اما نجات حد اکثری به اصطلاح قلیل من عبادی الشکور، که حالا در اون سابقون اینها قلیلن، تو نسبت بقیه اصحاب یمین هم بالاخره اینها حالا کسرت پیدا میکنن، که سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین که اصحاب یمین میشن، و این بالاخره نجات اکثری هست، اما حد اکثری برای عده خاصی است، که نجات حد اکثری برای عده خاصی است، اما نجات حد نجات اکثری هست، و سقوط در دایره و در حقیقت اون عناد در سقوط در دایره عناده، که اون اصل سقوط. البته مراتب سقوط در کار هست همچنان که مراتب نجات در کار هست. خب الدین الحق هو الغالب علی الدنیا. بله 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 بفرم. موسیقی خود بلندتر بفرم.
معذرت بام. حاج آقا ببخشین. ما تو تحلیلای خودمون جایگاه رجعت رو باید دقیقا کجا ببینیم؟ از این جهت که از یه طرف رجعت رو ممکنه دنیا داره اتفاق
بله.
رفته بعد از ظهور، و از طرف دیگه خب یه جورایی در واقع اون کوچک شده قیامت و اون یوم یجمع و خمر یوم الجمع بودن داره در واقع توش تمثل پیدا میکنه. یعنی با این تفاوت رو با ظهور داره، ولی در این حال تو متن دنیا ما تو تحلیلمون کجا باید دقیقاً
ببینید داره. توی روایات ما و ادعیه ما به اصطلاح رجعت گاهی از ایام دنیا شمرده شده و گاهی رجعت از ایام آخرت شمرده شده. علتش هم این است که یک برزخی است بین دنیا و آخرت، که به اصطلاح حالا الان من تفصیلا به اصطلاح الفاظ اینها بود تو ذهنم، الان نمیاد که این از ایام دنیا نیست یا گاهی داره از ایام دنیا هست، که در نقل ها و دعاها به خصوص هستش. بعد اونجا یه مرحله‌ای باید اتفاق بیفته که در رجعت مرتبه‌ای از قیامت در اون به اصطلاح رسیدن به هدف نهایی بشر و انسان و بلکه خلقت و هستی محقق میشه، که اون مرتبه در دنیا امکان تحققش نبوده، و از طرف دیگری هنوز استعداد به فعلیت میرسه که دنیا باید این رو تحمل بکنه. لذا این بحث رجعت از اون بحث های بسیار، حالا به تعبیر مثلا بخوایم از اصطلاحات آقای آیت الله حسن زاده، الله حسن زاده استفاده بکنیم، از بحث های بسیار ناقلاست، که به اصطلاح باید خیلی روش دقت بشه، لذا از اسرار و خیلی بهش پرداخته نشده. ولی در این حال برای اوحدی بحث رجعت یک نویده، یک بشارته، که میتونه خیلی از مسائل رو بین ظهور و قیامت حل بکنه، که نحوه رسیدن از ظهور به قیامت با رجعت خیلی تحلیل دقیق تر میشه و راه بازتر میشه، که انهو اگر کسی میخواد بحث رابطه ظهور رو با قیامت طی بکنه بفهمه و بیابه، تنها راهش از رجعته که باید این مسیر رو طی بکنه. منتهای بحثی هستش که قابل دقته. ببینید، ما عرض کردیم قبلنم، اگر انسان میخواد از دنیا به آخرت بره، حتما باید از طریق ظهور به آخرت بره. لذا حتی فرد که میخواد از دنیا بره، در لحظه مرگ حضرات رو میبینن که این ظهور باید براشون همین گونه اقلا محقق بشه. اون موقع شاید بتونیم بگیم که اون لحظه‌ای که انسان حضرات رو میبینه به نحوی عالم ظهور است، به نحوی رجعت در اونجا محقق میشه. یعنی انسان در اونجا باب عمل براش مثل باب عمل در دنیا باز نیست، اما در اونجا یا محب به اونها از دنیا میره یا مبغض، که در رجعت اونهایی که برمیگردن یا محض ایمانن یا محض کفر. باشه، این بحثی بحث دقیقیه که الان اگر ورود بهش پیدا بکنیم، من ذهنم آمادگیشو داره الحمدلله، و الان روایات رجعت هم همینجور رژه میرن جلو ذهنم و مباحثش هم که رژه میرن جلو چشمم، و قدرت تطبیقم شاید اگر الان همین یه تمرکز اجمالی بکنیم، قدرت تطبیقم ایجاد بشه و مسائل بشه رج بشه. اما بذارید که این مسئله رو یه خود جلو بریم توی جای دقیق‌تری و با یک فرصت بیشتری که تتفلی نشه، که بخوایم این رو به عنوان بالاخره تتفلی جلو بدیم که باعث بشه که اصل نباشه، فرع بشه، فرعی نشه. تتفلی یعنی همون طفلی که در حقیقت به تبع میره نباشه. بله، خب الدین الحق، ولی بحث دقیقی بود. بحث امروز تحلیل وقایع و حوادث بر اساس ظهور، بر اساس رجعت، بر اساس قیامت. ما اگر بر اساس ظهور رو این تونستیم این تحلیل رو پیدا بکنیم، اون موقع خود ظهور مراتب داره، که من نگاه همین است که انقلاب اسلامی خودش یکی از اون تحلیل حوادث بر اساس انقلاب اسلامی همون نیابت عامه است، و بعد از این ممکنه در پیش داشته باشیم بحث نیابت خاصه رو، تحلیل حوادث بر اساس نیابت خاصه، و بعد از اون تحلیل حوادث بر اساس ظهور، که اینا مراتب ظهورن، که اگر مراتب ظهور گرفتیم چنانچه در مقابلش مراتب غیبت بود، اون موقع تحلیل حوادث کار ما رو در این که اقدام بعدیمون در چه راستایی باید باشه، چگونه باید منتظر باشیم که اون راستای دین و فطرت رعایت بشه، راحت تر میکنه و متوقع تر میشه. یعنی آدم میداند که وقایع بعدی ممکنه چه آب و رنگی و چه در حقیقت لعابی داشته باشه، برای انسان ممکنه این آب و رنگ و لعابش آشکارتر باشه، روح مسئله رو بهتر بداند، و لذا شرح صدر انسان و تحمل انسان هم به همون نسبت بالاتر میره و دقیق تر میشه. الدین الحق هو الغالب على الدنيا بالاخره والعاقبت للتقوى فان النوع الانساني بالفطره الموضوعه فيه، نوع انسانی به اون فطرتی که موضوع درش هست و به ودیعه قرار داده شده در انسان، تطلب سعادته الحقیقیه و هو استواءه على عرش حیاته الروحیت و الجسمیت معن حیاتا اجتماعیا، که میگه که اون چی هستش؟ اون فطرت موضوعی که در انسان هست، نوع انسانی به اون فطرت موضوعی که فیه تطلب و سعادت الحقیقیه، سعادت حقیقی چی هستش؟ و هو این در حقیقت به اصطلاح نوعی که این سعادت رو میطلبد، استواءه علا عرش حیات روحیت و جسمیت معن حیات اجتماعی، استوا و سلطه است که سلطه پیدا بکند بر عرش حیات روحی. عرش یعنی اون اوج عالی ترین مرتبه حیات روحی و حیات جسمی، اینم با هم دیگه، چون انسان یه حقیقت واحده است که جسم و روح دارد. علا استوا او، علا که همون الرحمانو، علال عرش استوا، که اینجا هم استوا انسانی، علا عرش حیات روحیت و جسمیت معن، اونم حیاتن اجتماعیان، نه حیات فردی فقط، که این هم جسمی هم روحی، اونم عرش جسمی و روحی، اونم استواء بر این، اون هم اجتماعی نه فقط فردی، به اعطاء نفسهی حزه من از سلوک دنیوی و الاخروی، که این تمام اون چرا که نفس طلب داره و استعداد داره به اعطا نفسی، حزه من از سلوک دنیوی، تمام حزش رو، تمام اون بهرش رو از سلوک دنیوی و اخروی بتونه استیفا بکند. و قد عرفت ان هذا هو الاسلام و دین توحید. دین توحید و اسلام یعنی این، یعنی تمام استعدادهای انسان در جهت حیات جسمیش و حیات روحیش، اون هم به نحو اجتماعی، وقتی چون به نحو اجتماعی تامین شد، به نحو فردی هم شده، به نحو اجتماعی این تمام استعدادها به فعلیت برسد و استواءن هم به فعلیت برسد، نه گوشه‌ای و بنه کامل به فعلیت برسد و انسان قدرتمندانه در این وادی و مسلط بر این وادی در حقیقت این ظهور و بروز براش محقق بشود. این میشه دین توحید. یعنی پس دین آمده چیکار بکنه؟ حقیقت دین اسلام و دین توحید آمده تمام استعدادهای انسانی در نظام جسمی و روحیش، اون هم به نحو اجتماعیش، همه به فعلیت برسه و حظشون رو پیدا بکنن. که این الان به نسبت اون چیزی که امکان داره، چون ما استعداد و توانو داریم ولی به فعلیت نرسیده، اغلب استعدادهای انسانی داره هدر میره. اغلب انسان استعداد انسانی، مگر اوحدی که این به اصطلاح حقیقت در وجودشون هدر نرفته باشه یا کمتر هدر رفته باشه. و اما الانحرافات، میگه این اساس حرکت اینجوریست، و اما الانحرافات الواقعت فی سیر الانسانیه نه به غایته. اگر یه موقع انحراف پیدا میشه که تو این مسیری که داره به این سمت حرکت میشه، از ابتدای تاریخ انسانی این حرکت آغاز شده بوده، انحرافات الواقعت فی سیر الانسانی نه به غایته و فی ارتقائه الی اوج کمالهی، که اگر مانع میشه برای رسیدن به اوج کمال، فانما هو من جهت الخطأ فی التطبیق، این از جهت خطای در تطبیقه، لا من جهت بطلان حکم الفطره، حکم فطرت به هیچ وجه باطل نمیشه. پس حکم فطرت که برای به فعلیت رساندن تمام اون حقایق جسمی و روحی در نظام اجتماعی برای انسان است، این اصل ثابت. منتها ممکنه که یک آیتی رو اشتباه بگیرن. فطرت میگه باید این به فعلیت برسه، به دنبال اینم هست، اما فکر میکنه این اون رو به فعلیت میرسونه، میره دنبال این، میره دنبال اون. اینها انحراف در به اصطلاح مصداق اشتباه در خطای در تطبیقه، و الا حکم فطرت بطلان پذیر نیست. اینم مهمه که حکم فطرت بطلان پذیر نیست. و اگر در طول تاریخ جاهای حکم فطرت به ظاهر مورد خدشه قرار گرفته، مثلا اگر در دورانی مثلا عنوان قوم لوط مطرح می شود که اینها بر اساس نظام حکم فطرت می خواستن حرکت نکنن، اونجا هم باز خطأ در تطبیقه. هرچند به ظاهر خطأ در اصل حکم نگاه دیده میشه که حکم اصل نظام فطرت رو اینها به اصطلاح مقابلش ایستادن، اما اون هم باز خطأ در تطبیقه. یعنی فکر میکنه که اون آمال و آرزوهایی که سلطه ابدیت، سلطه ابدی و عمر جاودان است و سلطه بی منازع است، او از این راه محقق می شود، لذا اون راه رو راه رسیدن به این می بینه. بازم حکم فطرته و خطأ در تطبیقه، که این خطأ در تطبیق اگر ما به عنوان خطأ در تطبیق دیدیم، یه جوری در حقیقت حکم میکنیم، یه جوری برنامه میریزیم، یه جوری آسیب شناسی میکنیم. اگر نه خطأ در حکم دیدیم که اصلا حکم غلطه، اصلا اون چیزی که در ذهن اساس شکل گرفته و مفهوم اصلی غلطه، یه موقع این نگاه تحقیق اون رو تصحیح کردن خیلی کار سختیه. اما اگه گفتیم نه او صحیحه و او در وجود در حقیقت طور بشری اصلا امکان نداره او غلطه، فالهمها فجورها و تقواها قطعیه، اما این که فجور و تقوا رو اشتباه بگیره، البته ایشون میفرماید که تو تمام حرکت و مسیر خطأ در تطبیقه. امام رحمت الله علیه هم در کتابهاشون مفصل در حقیقت و حتی در صحبتهاشون مفصل این خطأ در تطبیق میگرفتن. یعنی حتی میگه رئیس جمهور آمریکا اگه کنی خطأ در تطبیقه، یعنی این خطأ در تطبیق یه نگاهه، اما اینکه حکم غلط باشه اصلا اشکال در اساس تشخیص به اصطلاح اون مفهوم باشه، که مفهوم رو غلط گفتن، که مفهوم هم حکم فطرته، اینا او رو نمی پذیرن. بله،
چون این خطای در تطبیق کار عقل عملی و وهمه، یا کار کجاست؟ این سوال. بعد دوم این که فرقش با این حکمی که فرمودید، یعنی حکم کردن با تطبیق دادن، این تفاوتش تو چیه دقیقاً، کجا اتفاق میفته؟
بله اون خطأ در تطبیق هم تو بحث نظری و عقل نظری امکان پذیره و هم در عقل عملی، هر دو. لذا گاهی تو قضایایی که به عنوان نظریات مبتنی میشه بر فطریات و اولیات، اون به اصطلاح اشکال پیش میاد، مغالطه ایجاد میشه، خطأ در تطبیق تو بحث نظری و استدلال پیش میاد. گاهی خطأ در تطبیق در کجا پیش میاد؟ در عقل عملی پیش میاد، یعنی تو تطبیق مصداقی که میخواد این مصداق رو انتخاب بکنه و این حرکت رو انجام بده و این امر رو محقق بکنه، خطأ در تطبیق در اونجا پیش میاد. پس خطأ در تطبیق هم در عقل نظری است که قضایای استدلالی رو که متفرع میکند بر قضایای بدیهی و اولی، که گاهی اولیات و بدیهیات رو برای خودش غلط مییابد و مبتنی بر او یک سازه عظیمی رو بنا میکند که همه غلط است. پس همه خطای در تطبیق بوده، چون اون اولی و بدیهی رو درست دقت نکردش، در حالی که اولی و بدیهی و اون به اصطلاح قضایای اولیات اونها برای انسان قابل تشخیص بوده. لذا باید برگرده دوباره از اونجا آغاز بکنه تا ببینه کجا خطا صورت گرفته. این تو نظام استدلالی. تو نظام عقل عملی هم همین جوریست که اونها هم اولیات و بدیهیات و به اصطلاح اون چیز دارد، وجدانیات که اولیات بدیهیات مسیر عقل عملی است، اگر در اونجا هم غلط قدم بردارد، فجور و تقوا رو در نظام عملی خطأً در حد انتخاب میکند و باعث میشه که باز هم تو نظام هرچی جلوتر میره این خطا متراکم میشه که به کفر و عناد منجر میشه، که این در به اصطلاح چه در نظری چه در عملی، این فکان عاقبت الذین اساءوا السوء، که به بدی مبتلا شدن، این بدی عاقبتش به تکذیب مبتلا میشه، انکذبوا بآیات الله، که این مسیر در به اصطلاح برای انسان هست. که خطای در تطبیق ابتدا فقط خطای در تطبیقه، که گاهی هم خیلی رجوعش سخت نیست، اما هرچی این متراکم تر بشه جلوتر بره، این خطای در تطبیق چی میشه؟ شدیدتر میشه و دیگه برگشت پذیریش تا میشه تبع الله، ختم الله علا قلبه و علا سمعه و علا، که اینا ختم میخوره، دیگه برگشت پذیر نمیشه. یعنی میفهمد که غلط هست اما انادن ادامه میدهد دیگه، با این که میدهد و لذا فطرت نمیمیرد، اما فطرت چی میشه؟ فطرت زیر خروار خاک پنهان از اثر میفته اما نمیمیرد، و لذا باید حتما فطرت زنده باشد تا جزا معنا بده، تا عقاب معنا بده، تا ثواب معنا بده، که اساسش بر فطرت است. و لذا این خطای در تطبیق از جزئیات هم آغاز میشه، که انسان گاهی توی حقایق جزئی اطراف خودش یه چیزی رو که حق مییابد، همون بحثی که قبلا داشتیم الحق یجب اتباعه، که میبینه حق رو میبینه اما میبینه یه زاویه داره، این زاویه رو اعتنا نمیکنه، باور نمیکنه که این زاویه هی کم کم عظیم میشه، لذا با همون زاویه ادامه میده، به جایی میرسه که دیگه ادراک هم نمیکنند، اما چون از ابتدا ادراک میکرد این اختیاری محسوب میشه و فطری محسوب میشه. اگر اونجا اعتنا میکرد و بر میگشت تصحیح میکرد، به این مرتبه بعدی و مراتب بعدی مبتلا نمیشد، چه در عقل نظری چه در عقل عملی. آقای فقیمانی فرمایش داشت.
شما ببخشید، اگر ما این خطر تطبیق را همون در واقع رسیدن به غایت بگیریم، آیا این آیه خدشه‌دار نمیشه که الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا؟ چون حالا مواردی را که در واقع خودشون به خاطر در واقع بدی عمل کردشون این اتفاق براشون بیفته استثناء بکنیم، حتی حد اکثری اتفاق بیفته، و همواره ما بگیم آقا الهمه ها فجوره ها و تقوی ها را داریم، ولی همواره داره خطأ تطبیق و عدم رسیدن به غایت اتفاق میفته، این چطور با اون آیه میتونه؟
عرض کردم که در اینجا اکثری به معنای اینکه کمی نگاه بکنیم ملاک نیست، و لذا نوع ملاک هست که باید تو نوع این خطأ در تطبیق تصحیحش امکان پذیر باشد و امکان پذیر هست، و لذا حتما باید عده‌ای فتح این باب رو بکنن و بقیه هم تو مراتب. لذا میبینید که خود این که مراتب در کار میشه سیاه و سفید فقط نیست که یا نجات مطلق یا انحراف مطلق، نه، بلکه مراتب نجات در مراتب نجات در کار است. این مراتب نجات باعث میشه که مسئله سهل بشه، و گاهی نجات بر اساس همون احکام اولیه فطرت است، هدن للناس است، گاهی هدن للمتقین است، گاهی در حقیقت این هدایت ها برای مراتب بالاتر است، گاهی اصحاب این. لذا این اعتنای به این اکثریت نجات پیدا میکنن. همین که اکثریت از خیلی از کارها پرهیز میکنن، هرچند بعضی دیگر رو ممکنه ابتلا داشته باشن، اما اینم دلیل بر این نمیشه که پس راحت کار نه. بالاخره این از دست دادن ها خیلی زیاده و شاید تا این نجات حداقلی هم محقق بشه باید مراتبی از عقاب در دنیا و برزخ و مراتب و مواقف اینها محقق بشه تا این ریزش به پیدا بکند، شوک هایی به او وارد تا این بالاخره اون حداقل نجات هم براش محقق بشود. که پس این گونه نیستش که مثلا ریزش حد اکثری باشه. ریزش نسبت به اون نتیجه نهایی حد اکثری هست، ولی اون نتیجه نهایی مثلا مطلوب نهایی است و اوحدی هم که به او برسد کفایت میکند، بقیه تو دامنه وجود او قرار بگیرن هم کفایت میکند. بله. خب این میفرماید که و اما الانحرافات الواقعة فی سیر الانسانی نحو غایته و فی ارتقائه الى اوج کماله فانما هو من جهت الخطا فی التطبیق لا من جهت بطلان حکم الفطره. هیچگاه حکم فطرت باطل، نه فطرت باطل میشه نه احکام فطرت، این قطعی است. این به عنوان یک سنت به اصطلاح غیر قابل تغییر در نظام وجودی انسان محقق است که فطرت از بین نمیره و قابل تغییر هم نیست، اما میتونه در بروز و ظهور احکامش شدت و ضعف و قوت و ضعف پیدا بکنه. البته این هست، به لحاظ اعمال ما میتونه اون قوت در بروز پیدا کنه یا ضعف در بروز پیدا بکنه. این ضعف و قوت مثل پرده هایی است که ما جلوی اون حکم ایجاد میکنیم و الا او خودش در حقیقت چی هستش؟ بطلان پذیر نیست و تغییر پذیر هم نیست، نه بطلان پذیره نه تغییر پذیر. الا اوج انما هو من جهت الخطا فی التطبیق لا من جهت بطلان حکم الفطره و الغایه التي يعقبها السن والايجاد. اون غایتی که برای همه هستی اعطا كل شيء خلقه ثم هدا قرار داده شده برای انسانم هست، پس باید اون غایت چی بشه؟ و الغایه التي يعقبها از سن ول ایجاد، که اون رو تعقیب میکنه از سن ول ایجاد، لابد ان تقع یوما مؤجلا او علی محل، یا باید بالاخره یه روزی که زود باشد و نزدیک باشد این محقق بشه، یا علی محل که مهلت داره و با تأخیر است. اینم برمیگرده به حرکت انسان ها که اگر که اینها تو این راستا قدم راسختری برداشتن میشه مؤجل، اگر نه رها کردند و بی عملی بود این تأخیر میفته و مهلت پیدا میکند و دیرتر محقق میشه. قال تعالی فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. که میفرماید که اقم وجهک للدین حنیفا، رو به این دین حنیف کن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که این فطرتی است که مردم بر این فطرت تنیده شدن، مخلوقن. فطر الناس علیها لا تبدیل، اگر این فطر است و خلقت الهی است لا تبدیل لخلق الله، این امکان نداره که تبدیل پیدا بشه و از بین بره. ذالک الدین القیم، این دین قیم الهی است در وجود، و چون اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، باید این دین قیم به محقق بشود. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، این تعبیری که ایشون اینجا دارن خیلی تعبیر زیبایی تو پرانتز که ولیکن اکثر الناس لا یعلمون رو معنا کرده، نه اینکه اکثر الناس لا یعلمون یعنی اینکه نمیرسن. فرمود یرید و انهم لا یعلمون ذلک علما تفصیلیا و این علمت و فطرتهم اجمالا، که لا یعلمون تفصیلا اما اجمالا که فطریشون باشه او در حقیقت در وجود اینها هست. علمت و فطرت هم اجمالاً، فطرت اونها اجمالاً این رو میداند اما تفصیلاً اقرار به این ندارن، به این در حقیقت مقر نیستن تفصیلاً. خب این حتی ما کسانی که مؤمن به دین الهی هستیم هم تفصیلاً به این اقرار نداریم و اون حقایق رو نمیشناسیم تفصیل ما هم اون چه که میشناسیم به نسبت به اون چیزی که بزرگان و حضرات و معصومین میشناسن یه علم اجمالی است تازه اینها، چون ما مفاهیمی رو هم میشناسیم و اصلا به نگاه شهودی و حقایق هم ما به اینا توجه نداریم و لذا اونها که با نگاه حقیقت شهودی و عظیم به اینها نگاه میکنن، حرکت اونها و اراده اونها و کاری که اون انجام به ما با دیگران اکثرا ناس لا یعلمون شما وقت تازه به نسبت ما و نسبت به کسانی که به این دین اسلامی سن بازم اکثر ناس لا یعلمون به نسبت اونها صدق میکنند. پس این تشکیکیه دیگه. این هم این آیات شریفه که حدودا 11 آیه است از آیه 30 تا 41 12 آیه سوره روم رو شامل میشه. اگر ایشالله عمری بود یه جلسه باید در محضرشون باشیم تا این آیات رو ایشون به خصوص قسمتهایش رو خیلی زیبا ابتداش رو مطرح کردن. من آورده بودم اون روز که بشه ولی فرصتی که نشدش. حالا من این جمله رو تمام بکنیم که ایشون این آیه رو میاره و بعد سه آیه فاصله میده الی انقال لیک فرو، دنباله همون جاهاست که اون همه آیات من مقصود ایشون بوده. لیک فرو ما آتیناهم و تمتعوا فسوف تعلمون، کفر ورزیدن به اون چی که ما به اونها دادیم، این کفرم تشکیکیه دیگه. فتمتعوا فسوف تعلمون، پس به همین دنیای مادی که مشغول شدند اینها مشغول باشن. فسوف تعلمون که چی رو از دست دادن و اون قایتی که در بسه کار اینها بود چجور که همیشه خطای در تطبیق. زهر الفساد، دوباره چند آیه 6 آیه رو ایشون اینجا رها میکنه که 6 آیه مربوطه به بحث زهر الفساد فی البر و البحر. میگه این 11-12 آیه سیری رو داره بیان میکنه. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایده ناس لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. پس اینجا هم که فساد در بر و بحر میاد با اون چیزی که مردم خودشون کسب کردن، تا این فساد هم تو راستای هدایتگری باشد که بلکه اینها برگردن. این فساد یعنی اون عقاب‌ها، سختی‌ها، مشکلات که پیش میاد، تا این نتیجه باعث بشه که اینها ببینن، یا حتی خود فسادهای به اصطلاح تشریعی که پیش میاد، تا اون وجدانها بیزار بشه و برانگیخته بشه که از اینها جدا بشن و بلکه لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. که حالا اینا مراتب داره، گاهی سختی هاست، گاهی در حقیقت اذیت روحی ممکنه انگیزه ایجاد بشه که دیگه حالا بعد از این چی؟ دیگه چی؟ بعد از این یعنی یک فطرت بیدار بشه، بعد از این که رها بودنش خیلی مطلق بشه، خسته بشه از این رها بودنی که خطأ در تطبیق، خطأ در تطبیق همجور ادامه پیدا کرده باشه. و قال تعالی در ادامه در سوره دیگری فسوفه یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم. که این هم بر جریان ظهور است که یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، که خصوصیتشون این است که اگر میخوان اینها خدا رو دوست داشته باشن و محبوب خدا باشن، اینها محب خدا هستن و محبوب خدا هستن. اگر میخواید این محب بودن و محبوب بودن محقق بشه، با چه خصوصی؟ آمپرش چیه؟ چی میتونه این رو به ما نشون بده که خصوصیات عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین؟ اینها بین خودشون اخوتشون کامله، تامه، و با دشمنانشون اون عزت و اون در حقیقت سرسختیشون هم در اوج. عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم. اینها از همه چی منقطعن، اهل جهاد در سبیل خدا هستن که و هیچ ملامت کننده هم نمیتونه اینها رو بترسوند. و لا یخافون لومت لائم، که بترسید حمله میشه و تحریم میشه و نمیدونم آماده هستند، و این در حقیقت براش باکی نیست و اصلا مهم نیست. یعنی که انهو حیات روی حیاتی میبینه که اینها همه وقایع جز به جز ساده ایش هستن که این صاحب اون حیاته، ابل وقته نه ابن الوقت. اینجور نیستش که از وقت تأثیر پذیر باشه، بلکه ابل وقته، در وقت تأثیر میگذاره. این میشه مثلا سردار سلیمانی که رحمت الله علیه، ابل وقته، او وقت رو تسخیر میکند نه ابن الوقت باشد که وقت در او تأثیر بگذارد. خب و قال تعالی ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که مگه ما در زبور گفتیم من بعد از که ان الارض، یعنی این وعده از اول بوده نه مربوط به شما باشد، از اول که در زبور هم آمده، بلقد کتب نافذ زبور من بعد ذکره، اگر که ذکر رو در حقیقت کتاب تورات بگیرن که بعد از او بوده، که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که حتما زمین به صالحین به ارث خواهد رسید. این ان الارض یرثها عبادی الصالحون هم نظام ظاهری رو که نظام حاکمیت اجتماعی رو نظر دارد، هم میتونه این ارض ارض وجودی باشد که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که فقط ارض مادی نباشد بلکه ارض وجودی باشد که سلطه و سیطره در نهایت با به اصطلاح نظام الهی است، و اون ارض وجودی که یوم یبدل الارض غیر الارض، که اون ارضی که غیر ارض است، اون یرثها عبادی الصالحون، اونجا دیگه فقط حکم خدا حاکم است. اما این منافاتی ندارد که همین جریان به اصطلاح ارض ظاهری رو هم شامل بشود، بله، که همین حاکمیت عمومی هم باشد، مانعی ندارد. و قال تعالی، که اینجا بیشتر مقصود این است، و قال تعالی و العاقبت للتقوى فهذه و امثالها آیات تخبرنا که ان الاسلام سیظهر ظهوره التام فیحکم للدنیا قاطبا. حالا بعدش یه شبهه‌ای رو مطرح میکنند و جواب میدند و اینها، و دیگه بحث به اتمام برسد، چون من دیگه انرژیم تقریبا خیلی کم شده. انشاءالله باشه که این تیکه، بلکه میخواستیم امروز تمام کنیم ولی نشد دیگه، حالا وقت فرصت هستش هنوز یه روبی، اما من دیگه خلاصه شاید اون توان رو الان دیگه و حال رو دیگه ندارم. انشاءالله باشه که بقیه بحث باز به زمینه نگاه به آیات سوره روم از آیه 30 تا 41، که دوستانم یادشون باشه یادآوری بکنن به بنده که آیات 30 تا 41 قبل شب قبلش که من یادم نره، اون رو هم ببینیم که یه نکته هایی رو از اونجا میخوایم نقل بکنیم. انشاءالله خودش با اونها حتما یه جلسه رو اقلا لازم داره، که خودش اون یه بحث چند صفحه است در اونجا، عنوانی رو مطرح کرده در رابطه با فطرت. حالا اگه دوستانم خواستن صفحهش رو هم ببینن، مطالعه پیش مطالعه داشته باشن، جلد 16 المیزان با این کتاب ما جلد 16 میشه، صفحه 189، ذیل آیات به اصطلاح 27 تا 39 سوره روم، عنوانی دارد کلامون فی معنا کون الدین فطریه، که اونجا بحث چند تا بحث زیبا داره، که بعد البته بحثایی هم داره که قبلا ما بحث کردیم، ولی اوناش که بحث کردیم و نمیخونیم، ولی اون بحثایشو که انشالله نخوندیم و لازم اینجاست که تکمیل بکنه این بحث امروز رو، انشاءالله در محضرش هستیم. امیدواریم که این بحث‌ها یک بالاخره گره‌گشایی‌هایی رو داشته باشه و افق‌هایی رو باز بکنه و نتایجی از توش در بیاد که اثرگذار باشه. من خدمت دوستان هستم، بفرمایید.